با اعلام ساعت 10 بامداد دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت، توجه فرمایید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای پیشرو ابراز خوشبینی کرد. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هدف تهران از ادامه برنامه هسته‌ای تولید سلاح اتمی است. و کمیته صیانت از منافع ایران مسئولیت برگزاری تجمع اعتراضی در فرودگاه مهرآباد را بر عهده گرفت. با درود، کیان معنوی هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه نسبت به مذاکرات هسته‌ای پیشرو با گروه 5 به علاوه 1 ابراز خوشبینی کرد. آقای صالحی همچنین تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم خواست و حق مردم ایران است. آقای صالحی همچنین گفت ایران خواستار تعامل با جهان از موضع برابر است و ابراز امیدواری کرد که طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای حسن نیت نشان دهند. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و گفت هدف تهران از ادامه برنامه هسته‌ایش تولید سلاح اتمی است. او خواستار از بین بردن کامل تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات فردو و مرکز آب سنگین عراق شد. نخست وزیر اسرائیل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را گرگی در لباس میش توصیف کرد. بنابر بنیامین نتانیاهو به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده است که تحریم‌ها علیه ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکرده ادامه یابد. وی تاکید کرد هرچه فشار بر ایران بیشتر باشد موفقیت نیز بیشتر خواهد بود. کمیته صیانت از منافع ایران و برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز روز شنبه در فرودگاه مهرآباد در تهران هنگام بازگشت حسن روحانی رئیس جمهوری از نیویورک را بر عهده گرفت. وحید اشتری سخنگوی این کمیته در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعضای این کمیته را شماری از اعضای تشکل‌های دانشجویی طلاب و مردم معرفی کرد که هدفشان به گفته وی رصد دقیق مسائل کشور است. وی ضمن محکوم کردن پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری از حسن روحانی خواسته است فایل صوتی گفتگوی خود با باراک اوباما را منتشر کند. و سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد در دو سال گذشته بیش از 840 میلیون نفر در جهان به غذای کافی دسترسی نداشتند. بر اساس این گزارش از هر 8 نفر در دنیا یک نفر از گرسنگی رنج می‌برد. نگاهی بود به گزیده خبرهای این ساعت. هنگام پخش برنامه رسیده است تحت عنوان سقوط، از شما دعوت می‌کنیم توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت ششم، حزب توده.
در قسمت‌های پیشین از دو بازیگر کلیدی وقایع سال 32 گفتیم. محمد مصدق، اشرف‌زاده قاجار که بعد از سال‌ها گوشه‌نشینی و تبعید و زندان بعد از شهریور 20 در عرصه سیاست ایران بازگشت و به سیاستمداری ملی و خوشنام بدل شد، و محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1320 در تحولی دور از انتظار به دلیل اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی جانشین پدرش شد. در این قسمت از ظهور و نفوذ حزب توده به عنوان سومین بازیگر مهم سال‌های پایانی دهه 20 خواهیم گفت. همه چیز از شمال شروع شد. شمال کشور، یا به معنای دقیق‌تر همسایگان شمالی، در نیمه دوم قرن 19 و در حالی که روشنفکران مملکت ایران برای یک جنبش فراگیر سیاسی آماده می‌شدند، هم راستا با دانش علوم سیاسی روز با ایدئولوژی‌های تازه نیز آشنا می‌شدند و در همین زمان است که تحول‌خواهان در منطقه قفقاز به پلی ارتباطی تبدیل شدند میان گروهی از ایرانیان با سوسیال دموکراسی و این ارتباط شد سنگ بنای چپ ایران، یک جنبش جهانی که در آن سالها آرمانی انقلابی بود برای دنیایی که در آستانه قرن بیستم خود را برای دوره‌ای کاملا متفاوت از حکومت و حکومتداری آماده می‌کرد. وقتی در ابتدای پاییز سال 1296 خورشیدی 1917 میلادی بولشویک‌های مسلح با رهبری لنین تئوریسین کمونیست تمامی اماکن دولتی را در روسیه فتح کردند، بیش از یک دهه از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه گذشته بود و در ظاهر جنبش مشروطه در ایران پیروز شده بود. مجید تفرشی مورخ معتقد است موفقیت انقلاب کمونیست‌ها در همسایه شمالی از روز نخست جنبش چپ در ایران را تحت تأثیر خود قرار داد.
از سالان سال 17 به بعد روابط چپ ایران با حکومت مرکزی دیگرگون میشه و عده زیادی حتی افرادی که عقبه درباری داشتن سلیمان میرزا و دیگران جذب دیدگاه چپ میشه، ولی با همچنان بیشتر فعالیت چپی یا در بین مهاجرین قفقازی بود یا بین ایرانیانی که در خارج از کشور بودند فعالیت چپ داشتند یا ایرانیان مهاجر در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی.
از این زمان زمینه آشنایی هرچی بیشتر روشنفکران ایرانی با عقاید کمونیستی روز به روز بیشتر فراهم می‌شد و همزمان با تحولات در روسیه که 5 سالی بعد از انقلاب اکتبر 1917 شده بود، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برخی دانش آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های اروپا نیز با اندیشه‌های انقلابی جنبش چپ به ایران باز می‌گشتند، به ویژه در سال‌هایی که رضا شاه به قدرت رسید و به شکل سیستماتیک تلاش کرد با هزینه دولت گروه بیشتری از جوانان ایرانی را برای تحصیل به اروپا بفرستد. او همچنین از ایده تأسیس نخستین دانشگاه مدرن ایران حمایت کرد، دانشگاهی که به محیطی مناسب برای بحث و جدل درباره ایده های گوناگون حکومتداری در قرن بیستم تبدیل شد. پیوند دانش آموخته‌ای در اروپا با گروهی از دانشجویان و جوانان مشتاق تحول در میانه دهه دوم سلطنت رضا شاه موجب شد تا یک محفل مطالعاتی کوچک شکل بگیرد. خیلی زود حکومت رضا شاه به این محفل مشکوک شد و همه اعضای این محفل بازداشت شدند، همه 53 نفرشان. آنها که بودند و چرا دستگیریشان تا این حد مهم است؟ از مجید تفرشی بشنوید.
بله، بعضیشون حتی ارتباط جدی با هم نداشتند و پراکنده با هم در ارتباط بودند. حول یک محور به نام دکتر تقی عرانی که دکتر فیزیک بود، تحصیل کرده آلمان، اهل آذربایجان، عده‌ای دستگیر میشن. 53 نفر با خود دکتر عرانی بودن که اینا به گروه 53 نفر مشهور میشن. گروه 53 نفر البته 100% هم مثل هم نبودن، طبیعتاً آدمای مختلفی بودن. تو یک آدم مثلا جاسوسی به نام اونجوری که خودشون میگن البته به نام عبدالصمد کامبخش وجود داشته و عرانی که یک روشنفکر بود که یک سرگردان از همه بقیه بالاتر بوده و بقیه بیشتر کم این سری جوانای اهل مطالعه از طبقات متوسط شهری یا روستایی وارد شهر شده بودن که بیش و کم مثل هم بودن و خیلی فاصله زیادی بینشون در اون موقع وجود نداشت. بعدن همشون راهشون از هم جدا شد.
اکثریت 53 نفر از زمان دستگیری در سال 1316 تا سقوط رضا شاه در شهریور 20 در زندان ماندند. در همین دوره تقی عرانی رهبر معنوی این گروه درگذشت. بعد از استعفای رضا شاه در روز 28 شهریور ماه سال 20 فرمان عفو عمومی اعلام شد. اکثریت اعضای این گروه در فاصله چند روز بعد از آزادی در منزل سلیمان میرزا اسکندری جمع شدند. سلیمان میرزا شاهزاده مشروطه طلب قاجار، عموی جوان 34 ساله‌ای بود به نام ایرج اسکندری که از یاران نزدیک تقی عرانی بود و همراه با 53 نفر به تازگی از زندان آزاد شده بود. در این جلسه حزبی متولد شد که برای سالیان متمادی یکی از قوی ترین تشکیلات سیاسی ایران بود و نامش بارها و بارها در کنار مهمترین تحولات کلیدی تاریخ قرن بیستم ایران به عنوان بازیگری سرنوشت ساز تکرار شد. حزب توده. حزب توده در آغاز دهه 20 و در روزگار استثنایی آزادی‌های سیاسی در آن سال‌ها خیلی زود جایش را در میان جوانان باز کرد. حزبی که گویی همه چیز داشت، از آرمان‌های عدالت‌جوی سوسیالیستی برای یک جهان بهتر تا دخترپسرهای شیک‌پوش آلامود که موزیک متفاوت گوش می‌کردند و با هم می‌رقصیدند.
حزب توده با توجه به شورای شهریور 20 که تأسیس میشه، خیلی از کسانی که جذبش میشن لزوماً به خاطر آرمان‌های ایدئولوژیک و سیاسی نبود. حزب توده اولا تنها مفر روشنفکری بعد از شهریور 20 بود. عده زیادی از آدمایی که از وضع موجود ناراضی بودن جذب حزب توده شدن، بدون اینکه کمونیست بودن یا مارکسیست بودن. و بعد یه عده‌ای هم از جوان‌هایی که از خانواده‌های سنتی بودن می‌رفتن داخل حزب، برای که در حزب تجدید نوین و مدرن می‌دیدن. مجلس رقص بود، موسیقی بود، مجلس کتابخوانی بود، پسرها و دخترها با هم آشنایی شدن، موزیک بود و مزار فرهنگی. حالا در خود حزب توده یه در کانون‌هایی که با حزب کمک کرد، مثل انجمن فرهنگی شوروی و امثال اینا به این دلایل به حزب توده جذب شدن و اینا لزوماً همه در انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نداشتن.
چه به خاطر موزیک و رقص و کتاب و چه به خاطر آرمان‌های چپ، گروهی از کسانی که به حزب توده می‌پیوستند اطلاعات دقیقی از روابط این حزب با اتحاد جماهیر شوروی نداشتند. در این سال‌ها شوروی دیگر یک کشور جنگ‌زده انقلابی نبود که چونان سال‌های آغاز سلطنت رضاشاه در درونش کمونیست‌ها با سلطنت طلب‌ها بجنگند، سلطنت طلبان با جمهوری‌خواهان بجنگند، کمونیست‌ها با کمونیست‌ها بجنگند و این میان هر روز یک جمهوری تازه از مناطق اشغال شده روسیه تزاری اعلام موجودیت کند. وقتی رضا شاه از ایران میرفت و حزب توده پیش از آن که او حتی خاک ایران را ترک کند اعلام موجودیت کرد، شوروی عملا یک ابرقدرت اروپایی بود که با مشت آهنین استالین ارتشی بزرگ در اختیار داشت و خود را برای یک اتحاد جهانی سوسیالیستی آماده می‌کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد است رابطه شوروی و حزب توده عملاً این حزب را در آن زمان به جمع ازداد تبدیل کرد.
به نظر من حزب توده جمع دو ضد متفاوت بود. از یه طرفی برخی از برجسته ترین روشنفکران ایران، ایدالیست ترین انسانها، کمال طلب ترین انسانها رو به خودش جذب کرد. از یه طرف دیگه دستگاهی بود که عملاً از روز اول برساخته شوروی بود، دستورش از اونجا میگرفت. بعضی ها که حقوق بگیر شوروی بودن، عوامل کاگبه بودن، در اونجا نقش رهبری داشتن، عملاً بدون اجازه ارباب بزرگ یا برادر بزرگ کاری انجام نمیدادند.
میزان وابستگی حزب توده به اتحاد جماهیر شوروی یکی از اصلی ترین ابعاد فعالیت این حزب در ایران است که امروز بعد از فروپاشی شوروی، انتشار اسناد مختلف حزب توده و مهمتر از اینها کتاب‌های اعضای حزب توده در آن سالها بیش از هر زمان دیگری شفاف شده. وضعیتی که از نظر هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران دوره محمد رضا شاه پهلوی در فضای سیاسی آن سالها و حیات احزاب کمونیست جهان در آن زمان وضعیتی طبیعی بوده.
مسلماً نفوذش در جامعه ایران و در عرصه سیاست ایران زیاد بود، ولی حزب توده حزب کمونیستی بود نه بیشتر و نه کمتر شبیه احزاب کمونیست کشورهای دیگر جهان، یعنی برتری و اولویت اولش اجرای خواستها و سیاستهای مسکو بود در تهران و در ایران. حزب کمونیست فرانسه عیناً همین نقشه داشت. حزب کمونیست ایتالیا تا چند سال قبل از سقوط شوروی عیناً همین نقشه داشت. بنابراین نمی‌شود گفت که حزب توده فرق زیادی داشت، اصلاً فرق نداشت با احزاب کمونیست کشورهای دیگر.
بدین ترتیب وقتی در سال 1329 خورشیدی محمد مصدق در گرماگرم مبارزه سیاسی و نفسگیرش برای ملی کردن نفت بود، تشکیلات پیچیده و چندلایه حزب توده با سابقه نزدیک به یک دهه عملاً به یک بازیگر مهم سیاست داخلی ایران تبدیل شده بود. قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از فعالیت توده‌ای‌ها در دوره نخست وزیری مصدق خواهیم گفت. حزب توده در برابر ملی شدن نفت چه موضعی داشت؟ ماجرای نفت شمال و علاقه شوروی به امضای قرارداد نفتی با ایران چه بود؟ و خطر کمونیست در آن سالها چه معنایی داشت؟ آیا مصدق هم با کارت خطر کمونیست بازی می‌کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 به وقت تهران از رادیو فردا پخش می‌شود.